صبحتون بخیر، هومن عسگری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مخالفان حزب حاکم سوسیالیست برنده انتخابات پارلمانی در ونزوئلا شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید داعش را نابود خواهیم کرد. و هیلاری کلینتون میگوید رفتار تحریک‌آمیز ایران میتواند توافق اتمی با ایالات متحده را خدشه‌دار کند. مخالفان حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا موفق شدند پس از 16 سال برنده انتخابات پارلمانی این کشور شوند. هیئت انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد که ائتلاف اتحاد دموکراتیک موفق شده 99 کرسی از 167 کرسی مجلس ملی را از آن خود کند. حزب حاکم سوسیالیست در این انتخابات 46 کرسی را از آن خود کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در بیانیه نتایج انتخابات را پذیرفت. این نخستین شکست انتخاباتی برای حزب سوسیالیست است. این حزب برآمده از جنبشی است که در سال 1999 با رهبری هوگو چاوز قدرت را در این کشور در دست گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت زمانی که دولت مردان و شهروندان این کشور متحد و یکپارچه اقدام کنند آنگاه قادر خواهند شد که بر تهدیدهای تروریستی فائق آیند. آقای اوباما در سخنرانی برای مردم آمریکا که از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد تأکید کرد که در مقام فرمانده کل قوا در آمریکا دستور داده که تروریست‌ها هر جا که هستند در سوریه، عراق و یا هر جای دیگری از بین برده شوند. با این همه او افزود که آمریکا نباید وارد جنگ درازمدت و پرهزینه زمینی در سوریه و عراق شود، زیرا به گفته او این همان چیزی است که داعش می‌خواهد. باراک اوباما با اشاره به ضرورت پایبندی آمریکایی‌ها به اصول و ارزش‌های بنیانی خود گفت که فراموش نکنیم که آزادی از ترس قوی‌تر است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید رفتار تحریک‌آمیز ایران میتواند توافق اتمی را با ایالات متحده خدشه‌دار کند و در این صورت به گفته او بهتر است گزینه نظامی از روی میز برداشته نشود. هیلاری کلینتون پیشتر در نشست شورای روابط خارجی آمریکا تاکید کرده بود که تمرکز بر نبرد با داعش از فشار بر ایران برای انجام تعهداتش در موضوع هسته‌ای نخواهد کاست. به گزارش رویترز خانم کلینتون در سخنرانی خود در مؤسسه بروکینگز همچنین گفته که در صورت پیروزی در انتخابات روابط کشورش با اسرائیل را یک گام به جلو خواهد برد. حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در نخستین انتخابات پس از حملات مرگبار پاریس به پیروزی‌های تاریخی دست پیدا کرد. بنابر گزارش‌ها پیروزی راست افراطی در 6 منطقه از 14 منطقه انتخابات منطقه‌ای فرانسه گسترده‌ترین پیروزی انتخاباتی جبهه ملی به شمار می‌رود. برآوردها نشان می‌دهد که حزب جبهه ملی در منطقه جنوب شرق فرانسه 42 درصد آرا را از آن خود کرده. این نتیجه دو برابر بهتر از نتیجه است که این حزب در سال 2010 به دست آورده بود. دور دوم انتخابات هفته آینده برگزار می شود. هر حزبی که 10 درصد از آرا را به دست آورد می تواند در دور دوم شرکت کند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه سخنان همتای ایرانی خود در مورد گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور در زمینه مسائل منطقه را پنهان کردن واقعیت از مردم ایران دانست. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، تانجو بیلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به حسین جابر انصاری همتای ایرانیش گفت مسائل مطرح شده در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور در زمینه مسائل منطقه ثبت شده و مقامات ایرانی نیز از آن مطلع هستند. وی همچنین تأکید کرد که نمیتوان اتهامات دولت‌های حامی رژیم اسد را که به گفته او دستانشان به خون آغشته است جدی گرفت. یادآوری می‌کنم که در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید گزارش و مطالب بیشتر رو دریافت کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی کنیم به زندگی و آثار فاطمه مرنیسی.
هر کسی که بخواد راجع به مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه، نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه.
و گوش کنیم به حرفای مردانی که خشونت می‌ورزند.
هر روزی 3 بار بهش غذا میدم، باید 3 بار به اینا کتک زد.
و مردانی که خشونت نمی‌ورزند.
افرادی که آزارگر هستن به این آگاهی رسیدن که خشونت یک جرمه.
همراه من بمونید. اولین بار نام فاطمه مرنیسی زمانی در ایران به طور گسترده مطرح شد که با دستور یک قاضی کتاب زنان پردنشین و مردان جوشنپوش او رو که ملیحه مغازه‌ای به فارسی ترجمه کرده بود از کتاب فروشی ها جمع کردند. اما به فروش رفتن بیش از 1600 نسخه از این کتاب کافی بود تا فارسی زبانان رو با اندیشه های این زن اندیشمند پیشروی عرب آشنا کنه. نایره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت زنان و توسعه، در مورد خانم مرنیسی به رادیو فردا اینطور گفته:
خانم فاطمه مرنیسی از اون چهره های تاثیرگذار و پژوهشگران و نویسندگان و فعالین حقوق زنان بود در جهان اسلام که هر کسی که بخواد راجع به این کشورها در مورد مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه، نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه، چون انقدر نوشته های اون پایه‌ای هست و مهم هست و تاثیرگذار که ناگزیر هستیم که با اون و نظریاتش و کارهاش آشنا بشیم. یعنی یکی از چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان مطالعات زنان خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده.
در حالی که مهمترین موضوع پژوهش‌های خانم مرنیسی نقش زن در جوامع اسلامی بود، اما بسیار او رو با عناوینشون مدافع فمینیست اسلامی یا حتی پایه‌گذار فمینیست اسلامی میشناختن، عناوینی که نایره توحیدی اونها رو رد میکنه.
ببینید، خانم مرنیسی خودش یک فرایند تحول فکری رو طی کرد و من اون رو به فمینیسم اسلامی یا هر نوع فمینیسم خاصی تقلیل نمیدم، چون بحثایی که کرده خیلی فراتر از این مکاتب یا انواع فمینیسم هستش. مرنیسی از اولین نوشته‌هاش کتابی بود که با اسم مستعار نوشت به اسم فتنه صباح، تحت عنوان زن در ناخودآگاه مسلمانان، که یک نوشته‌ای بود بسیار نقد روانکاوانه و روانشناختی و جامعه شناختی از روحیات و آزارهای فکری و وسواس‌های روانی که مسلمانان به خصوص مردان مسلمان دچارش هستند. که این کتاب چون خیلی نقد تندی بود به اسلامی که رسم است و به علمای اسلامی و روحانیون و فقه و غیره و متون اسلامی، نتونست حتی به اسم خودش این رو چاپ کنه و بعد هم خیلی جاها جمع شد و چاپ نشد. ولی خودش از اون کتاب فراتر رفت و متوجه شد که صرفا با نقد متون مذهبی نمیتونه مشکل رو توضیح بده و مشکلات زنان صرفا ناشی از نگاه دینی یا اعتقادات و احکام دینی نمیشه، بلکه بسیار فراتر از اینه و رفت به خاطر مهارت و دانشی که داشت در خود اسلام. در این حال هم خیلی مسلط شد و آشنا شد با زبان فرانسه و زبان انگلیسی. در فرانسه دانشگاه سوربن تحصیل کرد، در دانشگاه براندایز آمریکا تحصیل کرد، دکتراش رو گرفت در جامعه شناسی و علوم سیاسی در سوربن. در نتیجه زنی بود که به یک نویسنده و پژوهشگری تبدیل شد که هم با دنیای غرب و گفتمانها و بحثای فمینیستی غربی آشنایی داشت و هم با تاریخ مملکت خودش و با تاریخ اسلام. بسیار کار میدانی کرده بود، زحمت و مرارت زیادی کشیده بود که متون قدیمی اسلامی رو به خصوص احادیث رو دونه به دونه مطالعه کرده بود، زمینه تاریخیش و کانتکستش رو بررسی کرده بود و بسیاری از احادیثی رو که زن ستیز هستن و بسیار جنسیتگرا هستن رد کرده بود با شواهد تاریخی که اینا هیچ کدوم اعتبار درستی ندارن، ساخته و پرداخته حافظه و خواسته ها و انگیزه های خودآگاه و ناخودآگاه مردان پدرسالار و مردسالار هستن.
با اون که به گفته یه نایره توحیدی اندیشه های مرنیسی فراتر از موجهای رایج فمینیستی بوده، اما اندیشه های اون درباره زنان در جهان اسلام و بازنگری های انتقادی اون در قرآن، حدیث و متون اسلامی به ایجاد ابزارهای فکری برای موج جدید فمینیستای اسلامی جهان عرب کمک زیادی کرد تا اونها با نگاهی چالشی به سراغ تبعیض‌های اجتماعی و نابرابری‌های جنسیتی برن. خانم توحیدی در مورد دیدگاه‌های خانم مرنیسی و مخصوصاً کتاب زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش او اینطور گفته:
مرنیسی بحثش اینه که ما بایستی که به خصوص قرآن رو از بقیه برساخت‌های اسلامی جدا کنیم. فقه و شریعت برساخت‌های تاریخی هستن که مردان مردسالار رو پدر سالار تدوینشون کردن و هیچ گونه تقدسی ندارن. اینها چیزایی هستن که یه دو انسان بر اساس منافع اقتصادی و سیاسیشون تدوین کردن. به امروزه هم بنیادگرایان به خاطر قدرت و انگیزه های سیاسی و قدرت طلبیه که وسواس کنترل روی بدن زن و مسئله حجاب رو اینقدر به صورت وسواس گونه مطرح میکنن و الا نه در قرآن حکمی هست که زن باید موهاشو بپوشونه و نه اصلا این همه وسواس روی کنترل بدن زن و جداسازی مرد و زنان یک حکم اسلامی و قرآنی هست. و این رو هم از یک نگاه درون دینی نشون میده مرنیسی و هم از یک نگاه امروزی و معاصر بر اساس تکیه به حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی. یعنی مرنیسی امتیازش نسبت به خیلی های دیگه اینه که در عین آشنایی و شالود شکنی از احکام مرد ساخته فقهی و تکیه به خود قرآن و باز تعبیر از قرآن و رد افکاری هایی که شده نسبت به قرآن، خودشو محدود به مذهب و دین نمیکنه برای توانمند کردن زنان در کشور مسلمان، بلکه به مسائل اقتصادی سیاسی به خصوص دموکراسی خیلی تاکید داره و وحشت مردان مسلمان از آزادی به خصوص حق انتخاب رو سعی میکنه تحلیل کنه به طور تاریخی. نقش استعمار رو در اینجا ببینه، نقش ضعف های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی رو ببینه و سعی کنه بفهمه که چگونه میشه خود مردان مسلمان توانمند بشن و به این روحیات ناهنجار و بیمارگونه و وسواس‌هاشون غالب بیان و بتونن یک نوع جامعه دموکراتیک و رهایی بخش برای هم زن و هم مرد فراهم کنن. یعنی در این اینکه روی حجاب خیلی کار کرده و تکیه میکنه، مسائل زنان رو به حجاب تقلیل نمیده، بلکه مسئله حق انتخاب و آزادی و دموکراسی رو راه حل اساسی میدونه.
سپاسگزارم از نیره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت زنان و توسعه. فاطمه مرنیسی روز 30 نوامبر 11 آذر ماه 1394 به مرگ طبیعی درگذشت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اگر از مخاطبان همیشه یه برنامه یه صدای دیگر باشین، حتما شنیدین که در سه هفته گذشته از مخاطبان رادیویی برنامه خواسته بودم تا اگر در خونه علیه همسرانشون خشونت روا می‌دارن با ما تماس بگیرن و دلیل این خشونت روا داشتن رو با ما در میون بگذارن. حاصل این تماس تلفنی بود:
من از شمال ایران زنگ میزنم، برام هستم. از زمانی که انقلاب اسلامی اومده تو ایران، زنهای ایران پرروش شدن. هر روزی سه بار بهش غذا میدن، باید سه بار به اینا کتک زد تا آدم بشن.
متاسفانه تماسهای من با شماره تلفن این شنونده رادیو فردا بی نتیجه موند، اما شنونده دیگری هم با ما تماس گرفته. صدای اون رو هم میشنویم.
خشونت فقط در مورد زنان ما این نیستش که کتکشون بزنن. خشونت اینی که واقعا حق زن رو وقتی پایمال میکنن، زن وقتی میبینه هیچ جایگاهی توی جامعه ایرانی نداره، تبدیل به یه خشم میشه، یه خشم درونی در انسان میشه، در یه زن میشه که واکنش های دیگه ای رو میتونه نشون بده. میتونه مثلا این خشمش رو صورتی که مثلا رو بچهش اعمال کنه، یا اینکه همیشه میبینیم یه گرهی در صورتشه، یه غمی در صورتشه. خشونت میتونه اینطوری در یه زن شکوفا بشه. به نظر من زن ایرانی، مخصوصا نسل ما که الان نسل سوخته هستیم، همیشه مورد خشم و خشونت واقع شدیم از طرف جامعه. وقتی جامعه برای ما حقوق قائل نیست، مسلما تو خانواده هم حقوق قائل نیست برای زن.
قرار بود محسن فرشیدی، فعال برابری طلب ساکن آلمان، مهمان برنامه امروز ما باشه تا با هم در جستجوی پاسخ این پرسش بر بیایم که چرا دیگه مردان به کتک زدن زنانشون افتخار نمی کنند. اما فرصت برنامه امروز ما تموم شده. شما ولی هنوز فرصت دارید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. 00420221122112 در اختیار شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
موسیقی.